ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ در ایالت آلاسکا برنده اعلام شد. اتحادیه اروپا با شرکت فایزر برای خرید 300 میلیون دوز واکسن ضد کرونا توافق کرد. سازمان خصوصی سازی خواستار فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به عنوان برنده ایالت آلاسکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. کل آرای آقای ترامپ با احتساب 3 رأی کالج انتخاباتی آلاسکا به 217 رأی الکترال می‌رسد. با این همه پیروزی او هنوز نتیجه کلی رأی‌گیری را تغییر نخواهد داد. جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در حال حاضر 279 رأی الکترال دارد که 9 رأی بیشتر از حد نصاب لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. در این حال نتایج رسمی شمارش آرا در ایالت‌های آریزونا، جورجیا و کارولینای شمالی هنوز اعلام نشده است. آقای بایدن تا کنون در این 3 ایالت از آقای ترامپ جلوتر است. در مقابل شمارش آرا در ایالت کارولینای شمالی به سود دونالد ترامپ است. رسانه‌های مهم ایالات متحده جو بایدن را برنده انتخابات اعلام کردند و رهبران بسیاری از کشورهای جهان به او تبریک گفتند. آقای ترامپ از پذیرفتن این نتیجه امتناع کرده و وکلای او در چند ایالت شکایت‌های مبنی بر تقلب در انتخابات مطرح کردند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که با 2 شرکت سازنده واکسن ضد کرونا یعنی فایزر و بیونتک برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده است. اورسولا فوندرلاین این واکسن را امیدوار کننده ترین واکسن خواند و گفت به محض آنکه این واکسن در دسترس قرار گیرد در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متناسب توزیع خواهد شد.
A safe and effective vaccine is our best chance to beat coronavirus and return to our normal lives.
پول داروسازی آمریکایی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد که با همکاری شرکت آلمانی بیونتک واکسنی تولید کرده است که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مصون می کند. هنوز حدود 2 هفته دیگر تا معلوم شدن آخرین نتایج آزمایش این واکسن باقی مانده است. خرید واکسن فایزر از سوی اتحادیه اروپا پس از آن مجاز خواهد بود که کارایی و ایمنیان به تایید اداره ساماندهی دارو و درمان اتحادیه اروپا برسد. یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در توییتی از نامه سازمان خصوصی سازی برای فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد. احمد نادری نوشت که پس از رایزنی‌ها و جلسات متعدد و فشرده با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی به توصیف او نامه خلعیت از مالک فاسد شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد. او تصویر بخشی از نامه سازمان خصوصی سازی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. هزاران تن از معترضان به توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 21 آبان با سرپیچی از مقررات حکومت نظامی در ایروان تظاهرات کردند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان با اجتماع در میدان آزادی شهر ایروان در شعارهای خود نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را خائن نامیده و خواستار استعفای او شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات اوضاع این کشور پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
بلوچستان ارمنستان در یکی از بدترین شرایط شاید تاریخیش توی این چنده هست. اونم در نظر بگیریم که علاوه بر شکست سختی که از آذربایجان خورده و تن داده به یک توافقی که بسیاری از جمعیت ارمنستان باهاش مخالفه، اونم در شرایطی که 100 هزار نفر از همون منطقه استاپانکرد یا قره‌باغ که ارمنی نشین بوده مجبور شدن به خاطر همین جنگا و درگیری و اصابت خمپاره و توپ از همون منطقه برن و اونها هم وارد ارمنستان شدن. یعنی ترو خوش کردن 100 هزار تا آواره یک طرف، این که در ارمنستان کرونا هم خیلی داره قربانی میگیره و بسیار گسترده شدن مسئله دوم، و علاوه خود این شکست خب دردآور به قول خود نخست وزیر ارمنستان اونم یک طرف، و اینکه اصولا ارمنستان به لحاظ اقتصادی کشور بسیار ضعیفیه، اینها همه دست به دست هم داده. و خب میدونیم که آقای اشتپانیان که اومد سر کار 2 سال پیش اصولا با یک سری از با تظاهرات و با بیرون شدن یکی از نیروهای متعارفی که ملک تلق خودشون میدونستن حکومت رو به قدرت رسید، نیروهایی که بیشتر با روسیه نزدیک بودند، اینی که روسیه هم در این شکست آقای اشتپانیان و این که آقای اشتپانیان اومده این همچین توافق نسبتاً دردآوری رو امضا کرده، الان نیروهای هوادار روسیه در دوباره ارمنستان قدرتی بگیرند و بخوان بازگردن به قدرت، هم احزاب میانه روتری مثل جمهوری خواهان که قبلا در قدرت بودن، هم این 17 تا حزب رادیکال راستگرای ملی گرای تندرو، اینها همه فعلا وضعیت مناسب دیدن که بیان میدون و این تظاهرات رو سازمان بدن. این که خب یک سری رشته رابطه هایی هم در ارتش دارن، میتونن ازش استفاده بکنن، ولی به نظر نمیاد هنوز موقعیت آقای اشتپانیان اونقدر تضعیف شده باشه که واقعا بیرونده شدن از قدرتش رو بتونیم صحبت بکنیم.
اون چه معترضان رو در ارمنستان الان خشمگین کرده گویا این هست که بخشای زیادی از ناگورنو قره‌باغ به جمهوری آذربایجان داره مسترد میشه. برای اون دسته از شنوندگان ما که احیانا آشنا نیستن به جغرافیای اون منطقه، آیا اصولا بخشی باقی مونده که در دست حکومت خودخوانده این منطقه مونده باشه؟
بخشی مونده، یعنی خود استاپانکرد که اون هسته اصلی اون منطقه قره‌باغ ارمنی‌نشین قره‌باغ همچنان در دست ارمنی هاست، منتها اون میدونید که ارمنی ها در این از سال 1994 به این سو چیزی در حدود 15-20% خاک آذربایجان هم در دست داشتن و عملا یک منطقه حائل ایجاد کرده بودن بین این منطقه قره‌باغ ارمنی نشین و منطقه مادر که کشور ارمنستان باشه، و اصولا آذری ها هیچ امکانی برای تحرک و اینکه دوباره بتونن دسترسی پیدا کنن به سپانکیت نداشتن. امروز آذری ها نه تنها این 15-20% خاک خودشون رو پس گرفتن، بلکه یکی از شهرهای بسیار استراتژیک، یعنی شوشایی که خود آذری ها میگن شوشی، این رو هم باز پس گرفتن و خب این در یک ارتفاعاتی واقع شده که عملا مشرف بر استاپانکرد، و همیشه هم دعوا بوده که واقعا این شوشای شوشی به کی تعلق داره. در از دوره قاجار به این بر ما دائم می‌بینیم جمعیت این منطقه شوشی دست به دست شده، مدتی آذری ها بالا دست بالا رشتن، مدتی ارمنی ها، و الان هم که رفتن دست آذری ها، یعنی این که دوباره به نوعی استاپانکرد در موقعیت بسیار ضعیفی قرار میگیره. اینکه حالا طبق توافق جدید یک کریدوری ایجاد میشه بین استاپانکرد و کشور مادرین ارمنستان و سربازهای روسی هم امنیتش رو به عهده میگیرند، البته خب یک امتیازی به ارمنستان میده. در نظر بگیریم که از اون بر ارمنستان هم مجبور شده که آذربایجان اجازه بده که در درون خاک ارمنستان یک کریدوری دست پیدا بکنه که به نخجوان وصل بشه، و خب ما میدونیم که نخجوان هم با ترکیه هم مرزه، یعنی عملا اون خواست تاریخی آذری ها که به ترکیه وصل بشن هم از این طریق تامین میشه. به هر صورت برای ارمنی ها دادن این کریدور به آذری ها هم چیز آسونی نبوده، ولی خب مجبور شدن به یک همچین توافقی هم تن بدن.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما پس از گذشت چند روز از دو حمله مرگبار در فرانسه و حمله دیگر توسط بنیادگرایان اسلامی در اتریش، همایشی ویدیویی با شرکت سران آلمان، فرانسه و اتریش برگزار شد. بحث محوری این نشست که در آن رؤسای کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا هم شرکت داشتند، بر چگونگی رویارویی با تروریسم و افراطگرایی اسلامی دور می‌زد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
حمله به یک آموزگار فرانسوی و سربریدن او در پاریس به وسیله یک جوان بنیادگرای اسلامی، کشتن 3 شهروند دیگر فرانسوی با چاقو در شهر نیس، و بالاخره کشته شدن 4 تن توسط یک جوان افراطگرای اسلامی، این بار در شهر وین پایتخت اتریش، انگیزه‌ای به دست سران آلمان، فرانسه و اتریش داد تا در یک همایش ویدئویی درباره جلوگیری از وقوع این گونه حملات مرگبار رایزنی کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پایان این نشست ضمن تأکید بر حفاظت هرچه بیشتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا گفت نباید گذاشت قانون پناهندگی اروپا مورد سوء استفاده قرار گیرد، ولی با این حال گفت مقصودش این نیست که این قانون محدود و یا حذف شود، بلکه باید دست به اقدامی زد که از قانون و مقررات پناهندگی در اروپا درست استفاده شود. رئیس جمهور فرانسه همزمان خواهان ایجاد نظم نوینی در کشورهای اروپایی حوزه شنگن شد و گفت تا زمانی که مقررات شنگن به طور اصولی اصلاح نشود نمیتوان همچنان مرزهای اروپا را باز گذاشت. و بار دیگر تأکید کرد که در مقررات مربوط به آزادی رفت و آمد به منطقه شنگن باید بازنگری شود. رئیس جمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنانش از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست به گونه ای هماهنگ علیه تروریسم وارد عمل شوند و سپس تأکید کرد جلوی تبلیغات تروریستی و انتشار مطالب توهین‌آمیز و نفرت انگیز در شبکه‌های مجازی را هم باید گرفت. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در پایان این نشست ویدئویی گفت نباید مرز کشورهای اروپایی حوزه شنگن از کنترل بی‌بهره باشد. خانم مرکل همچنین خواهان گفتگو با کشورهای اسلامی پیرامون پیکار علیه افرادگرایی شد و آنگاه افزود اقدام مهم دیگر تعلیم و آموزش پیشنمازان و امامان مساجد در سطح اروپا است تا از این طریق جلوی افراطی شدن مساجد گرفته شود. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش نیز که در این همایش ویدئویی شرکت داشت آن دست از جهادگرایان و افرادگرایان اسلامی را که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و سپس آزاد خواهند شد را بمب ساعتی خواند. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در این نشست اعلام کرد این کمیسیون یک ماه دیگر برنامه‌ای در سمت و سوی پیکار علیه تروریسم ارائه می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
دولت مردان ایرانی، آخوندان حاکم بر ایران، مردم رو میخوان گول بزنن، مردم دیگه گول نمیخورن. دولت مردان حاکم بر ایران یه جور تظاهر میکنن که با رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن بر سر کار بر دولت آمریکا وضع مردم بهبود پیدا میکنند. وضع مردم در دستان حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران هست. حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران دست از رانخاری، دست از اختلاس، دست از ثروت ملی خوردن بردارن، وضع اقتصاد مردم خوب میشه.
ترس جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس کرونا. وگرنه از ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگن دو هفته مشاغل همه مشاغل رو تعطیل کنن.
آقای زنگنه فرمودن که فقط مونده نیروهای خدماتی شرکت نفت رو تحریم کنن. محض اطلاع آقای خود جنرال پندار، شرکت نفت روی دست کارشناسا و همین نیروهای خدماتی میگرده. اگر امثال شما در این سیستم وجود نداشتید، شرکت نفت ایران الان بزرگترین شرکت نفتی دنیا بود. ما تمام پروژه‌هایی رو که قبل از انقلاب در حال ساخت بود و یا ساخته شده بود در نظر بگیرید و رشد و ترندی رو که داشت پیش می‌رفت و نگاه کنید متوجه میشید. حالا این اومده و نیروهای خدماتی رو یه جوری معرفی میکنه که بی‌ارزش هستن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
امیدوارم تا اینجای برنامه همون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها در مجله نیمه شب ساعت 24.